نمی در نظام از بشه در نظام هندسه معرف، هندسه نظام معرفت دینی این است که نه تنها امامت از اصول دین است، بلکه اصلی است حاکم بر سایر اصول دین. یعنی انهای امامت شما توحید رو هم نمیتونی معنا بکنی. ولایت متوحید الا بالولایه، فرمایش امام صادق علیه السلام. توحید تمام نمی شود مگر با ولایت. امام حسین علیه السلام وقتی از او سوال کردند که به ابی انت و امی فما معرفت الله، شناخت خدا به چیست، فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم الذی یجب علیهم طاعته. امام زمان شناسی است که می توان ازش خدا شناسی در آورد. اگر امامت شد از اصول دین، او کسی که امامت را میفهمد مغرضانه و منافقانه نمیپذیرد، تعارف نداریم، میشه بیدیم، میشه کافر. جایگاه کافر کجاست؟ خدا آدم مستضعف که جهنم نمیبره، آدم که نفهمیده رو که جهنم نمیبره، آدم که امرش مشتبه رو که جهنم نمیبره. روایتی هم داریم در باب استضعاف که در قیامت بر مستضعفین خدا تبیین میکنه و دین و عرضه میکنه، هرچی اونجا تصمیم بگیرن باشون معامله میکنه. وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها بعد از اینکه کلی از پیغمبر میگوید، کلی از امیرالمؤمنین میگوید، کلی از امامت میگوید، کلی از دین میگوید، یه دفعه برمیگرده رو به مردم که علی ابن ابی طالب را کنار زدید، میدانید چرا؟ زعمتم خوف الفتنه، شما از امامت علی گریختید از ترس فتنه، اما علاف الفتنه تصدتو و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، نه تنها در فتنه میافتید، دینتون رو هم برباد دادید. دین منهای امامت علی ابن ابی طالب دین نیست. در زیارت امیرالمومنین از خود السلام علیکم یا دین الله القویم، خود دینی نه تو جزی از دینی. در حالی که اهل سنت صراحتن و نه با تقیه و نه با از کلمات کنایی، صراحتن میگویند امامت از فروع دینه. اونجایی هم که میگن امامت را جزء اصول دین بحث میکنیم، نمیگن امامت از اصول دینه، میگن برای دفاع از خلافت ابوبکر امامت را ولو از فروع در اصول بحث میکنیم. عبارت رو ببینید، عبارت از قاضی از دین ایجیس، مباحث الامامه فانها و ان کانت من فروع دین، اگر چه امامت از فروع دین است، الا انها اوقت به اصوله، اما ما اون رو در این کتاب ملحق کردیم به مباحث اصول دین دفعاً لخرافات اهل البدع و الاهوا، برای اینکه خرافات اهل بدعت رو کنار بزنیم تا میرسد به اینجا که خرافات اهل بدعت چیست؟ سوء اعتقاد فیهم وفق اصحابه لنصب اکرمهم و اتقاهم، یعنی ابوبکر. میگه به خاطر اینکه خرافات از کجا سرچشمه بگیره؟ مخالفت با ابوبکر، برای دفاع از ابوبکر امامت رو ولی اینکه از فروعات دینه ملحق میکنه کتاب اصول و بر اصول ازش بحث میکنیم. در جای دیگه میگه امامه ولیست من العقاید الاصلیه، امامت از عقاید اصلی نیست. 95 روز صدیقه طاهره این همه جنایت رو تحمل کرد به خاطر یه مثلا یه مسئله که مثل در حد ریش تراشیه دیگه، عرض کردم توجیه ابن ابی الحجم، میگن یه صغیره اتفاق افتاده، ها مثلا اگر ریشش تراشیده مگه چطور شده، ها صدیقه طاهره رو کشتن، چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ از جمله جملات بسیار مهم صدیقه طاهره در این مبحث، بحث عرض می شود که آثار و نتایج تبعیت از امامت و از امام حق. این صدیقه طاهره خیلی راحت میگه فرض الله علیکم طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. مردم ببینید، من خیلی فارسی معنا میکنم، اما برای امامت کیسه ندوزید، اما به تو بگم اگر امامت ما را جمع شدید دورش، اگر امامت ما را همه پذیرفتید، دو تا اثر برای شما داره، ملتتون نظام پیدا میکنه، امتتون از فرقه از اختلاف نجات پیدا میکنه. نظام للمله به چه معناست؟ یه عکس قشنگی من دیدم، شاید اگر دو ساعت حرف بزنه به اندازه عکس نمیتونه این عرض بشه که نظام للمله رو بیان کنه. نظام للمله، شما یه مشت دونه تسبیح بدن در بگین با این ذکر بگو. 100 تا دونه امروز بهتون میدم، عمرن اگه فردا مثلا تحویل بده. چون دونه تسبیح دیگه آدم میریزه مثلا دستش میفته، میریزه میشه. اما یه نخ تسبیح دوره ای انداختی دیگه، گله دکمه پیرن داویزون کن رو انگشتت به چرخون، این دیگه دونه ها میریزه. نظام للمله، این دین یه چند سری مجموعه به هم ناپیوسته و از هم گسسته است. اگر امامت نباشه، امامت اینو سامونش میده. وقت اثر سامان یافتن دین هم در دنیا آشکار میشه هم در آخرت. خود قرآن کریم صراحتا میفرماد ولو ان اهل القرى امنوا ولفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم ایمان بیاورند، اگر مردم تقوا کنند، برکات زمین و آسمون رو براشون باز میکنیم. صدیقه طاهره سلام الله علیها استناد میکنن به همین آیه شریفه، میفرماد و ایم الله لکافو عن زمام نبذه الیه رسول الله لعتقله ثم صار بهم سیرا سجحا. اگر اجازه میدادید زمام خلافت حکومتی که پیغمبر و امیر المؤمنین سپرد در دستان علی قرار گیرد، آرام 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 شما رو رشد میداد و به سمت کمال هدایت میکرد. بعد چند تا مورد میشمارن، بعد میگن ولن فتحت علیهم برکات من السماء والارض. فرمود امام باقر هیچ ظلمی در عالم رخ نمیدهد مگر به گردن اونهاییست که امیر المؤمنین رو از این جایگاه کنار زدند. ما احریق مهجمت من الدم، بنزه خون هجامت بر زمین ریخته نمیشد الا و فی عنق ما و هما و کان فی عنق هما. صادق علیه السلام سوال کرد که عرض میشود بفرمایید به ما که الناس، آیش رو بفرمایید. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایده، فساد در خشکی و دریا آشکار شد. فرمود میدونید این کی بود؟ حیث قالت الامر مننا امیر و منکم امیر. صادق علیه السلام فرمود اذا کتب، میخوام بگم که یک جد این نباید تو 95 روز اینو متوقف کرده، بعد بگه تموم شد امیرالمومنین که سر ولو با مشت بسته و به زور عباس از یه طرف بکشه بیعت سالو بالاخره تموم شد زارن. بعد 25 سال رفت یه بیل در گوشه مشغول باغبانی شد و حالا یه وقتا یه حرفای میزد طبیعی. هر آدمی رو از حکومت کنار بزنی تا آخر عمرش هر وقت یاد حکومت بیفته بکنه برای شما جایگاه خودش اینجوری نبوده قصه. فرمود اذا کتب الکتاب قتل الحسین، روایت امام صادق همه. قتل سید و شهدا محصول اون کتابی بود که قبل از بشارت در حجة الوداع نوشتن، صحیفه ملعونه که پیغمبر در هم بهش اشاره میکنند. اگر ما میبینیم دین اینجوری توازنش به هم خورده، یکی میشه وسواسیه در دین، نظام نداره دیگه. دین آدم رو اینجوری بار میاره، یا باید بگیم دین که باید نظم بهش پدر از دست داده. دومین اثر که به نظر این اثر بسیار مهمی است، امامتنا امانن من الفرقه. عرضم تمام دوست بدم، شما هیچ آدمی که عاقل باشه یعنی بهره ای از عقل باشه در عالم پیدا نمی کنی که بگه تفرقه خوب است. هیچ که پیدا، یعنی یه سر سوزن عقل داشته باشه همدیگه رو بکشید اتفاق خیلی هم خوبه. تو برو تو بگه کافر، یقه همو بگیرید پاره پاره کنید هم دیگر خوبه. هیچ عاقلی رو شما پیدا نمی کنید یه حرف زده باشه. هیچ کس هم تردید داریم تفرقه بیش از همه چیز به ضرر اسلام، بیش از همه چیز. من خدا رحمت کنه یکی از اساتید یه موقعی بحث بود راجع به تحریف قرآن، که خب میدونید اهل سنت همش کتاب، نگی اهل سنت وهابی ها همش کتاب چاپ میکنن میدن بیرون که آقا کیا معتقد است به تحریف قرآن. بعد از این طرف یه عده شروع کردن جواب اونا رو دادن که نه خیر آقا اتفاقا سنی ها میگویند که قرآن تحریف شده است، این کتاب اون کتاب. من یادم میاد یکی از آقایون میفرمود هیچ کدوم از این دو تا وقف نیست. چرا؟ چون این دو تا کتاب دست مسیحی هم میرسه دیگه. مسیحی نگاه میکنه میگه خب شیعه به سنی میگه قرآن تحریف شده، سنی به شیعه میگه قرآن تحریف شده، اجماع مرکب این است که کتاب مسلمانان بر باور همه مسلمانان تحریف شد. هی تو سر ما میزنید که انجیل تحریف شده و قرآن هم که تحریف شده. ایمان نمیبریم از این تفرقه، نفعی نمیبریم، هیچ کس در این تردید نداره. چجوری میشه این تفرقه را از بین برد؟ راه از بین این تفرقه چیست؟ راه ایجاد وحدت، راه ایجاد اتحاد چیست؟ فرمود امامتنا امانا من الفرقه. در زیارت جامعه کبیره میفرماد به موالات الکلمه و عظمت النعمه و تلف الفرقه. تفرقه می تبدیلش به اتحاد. چرا در جامعه همه به هم ریختگیم؟ نه حالا ها نیازدیم ذهنتون انصراف به جامعه زندگی میکنیم نیش 1400 سال تا بوده همین بوده. یعنی بحثا اختصاصی به امروز ما نداره که بگیم آه امروز یا یه که یه تو نه خیر 1400 سالی دعواها بوده. برید خاطرات کرخ بغداد رو بخوانید در قرن چهارم. شیعه سنی ها اول شروع میکنه، سنی ها کشتن، شیعه ها میرفتن جوابش رو میدادن، او میومد در خونه این رنگ میزد، او میرفت اون. علت چه بود؟ امامت کنار گذاشته شد. امامت گذاشته بشه چی میشه؟ علافل فتنت سقطو میشه همون فتنه ای که شما به خیال خودتون خواست قضیه رو جمعش بکنید که فتنه نشید، که دروغ هم میگفتن. لذا صدیقه طاهره با اون عظمتش، با اون همه مقام، اصلا آقا ائتلاف در دنیا هم فقط نیست، مگه نیست معروف که لوجتمع الناس علی ولایة نیت رو دیگه محبت امیر المؤمنین لما خلق الله النار، اصلا نیاز به وجود هم نبود، آتشی لازم نبود. آتش جهنم کی کاربرد داره؟ او واقعی که شما دست از دامن که شما رو باید به مسیر حق هدایت کنه بکشی، واقعی که دست از امیر المؤمنین بکشی، علی به تعبیر صدیقه طاهره متبحر فی کتاب الله، تبحر داره فهم قرآن، همه آیات قرآن به پیغمبر به او تعلیم، همه آیات قیم کتاب خداست به تعبیر امام صادق. کردید سراغ کسی رو رفتید که نه واژگان قرآن رو بلده، نه آیات قرآن رو بلده، نه عام و خاص. خیلی بحث بیتاره با ابوبکر جالبه. حضرت فرمود خب بگویم این کی تخصیص خورد، این کی تغییر خورد. من که فکر میکنم ابوبکر میشه هاج و واج نگاه میکرد که اولا تخصیص و تغییر یعنی چی؟ جو اول بگو تخصیص یعنی چی، تغییر یعنی چی، بعد بهت بگم که کدوم آیه مخصص کدوم آیه است. نتیجه چی میشه؟ سالها جنگ. نتیجه میشه سالها کشتار. نتیجه چی میشه؟ سالها عرض میشود که تکفیر. واژگان امامت در خطاب صدیق، حالا بحث مفصل تر بود که دیالا وقت اقتضا نداره، به همین میزان اکتفا میکنم. اما خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیها قطعا، حالا چون گفتن فدکیه ما میگیم فدکیه، اما منحصر کردن و محصور کردن این خطابه شریف و معارفی که در این خطابه شریف آمده است به حالا فدک و ارث و میراث و این حرفا، نظرم ظلم و اجحاف بزرگیست که میشود در حق صدیقه طاهره سلام الله انجام داد. خدا آن تبارک تعالی همه ما رو در انجام ولایتمون و در تبلیغ امر ولایت امامت و در دفاع از حریم صدیقه طاهره صلی الله علیها موفق بدارد. باز هم از محضر همه عزیزان معذرت خواهی بکنم. خودم قبل از همه عزیزان میدونم که واسه زیره به کرمان بردم، و اگرچه زیره هم همچین زیرگری از بشود که ممکنه نداشته باشه، باز هم لران عزیزانم از خواهی بکنم. هر چقدر ارادت مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها دارید، ایشالله هر چقدر دوست تو این ایام فاطمیه با تمام وجود و مرضی خاطر مبارک امام عصر علیه السلام دفاع کنید به صدیقه طاهره، صلواتی محضرشون عنایت کنید.
تقدیر و تشکر میکنم سرور مکرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای معماریان. بر اساس عملی که خدمت اذان شده، همایش از ساعت 8 ساعت 3 بعد از ظهر ادامه داره. لذا صدور گواهی نامه شرکت در همان پک فرهنگی، هدیه نفیسی که برای عزیزان تدارک دیده شده بر اساس حضور عزیزان تا پایان برنامه است. انشاءالله عزیزان تا پایان برنامه ساعت 3 حضور داشته باشند، ضمن این که نماز و نهار هم خدمت عزیزان هستیم. انشاءالله عزیزان نظم و همینطور رعایت میکنن و تا جلسه حضور دارن. تشکر میکنیم از همه خواهران و برادران عزیز. در این قسمت از برنامه دعوت میکنم از سرور مکرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای صافی جهت عرض خیر مقدمت همه عزیزان با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و السر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. ايام شهادت بانوی بزرگ اسلام صدیقه کبرا، انسیه حورا، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به پیشگاه ولی الله الاعظم امام زمان ارواحنا فدا و به حضور همه شیعیان و دلباختگان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. بهره مند شدیم از سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی معماریان معاون آموزش مؤسسه امامت و برنامه دوم و سوم استفاده از سخنرانی برادر عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کاشانی استاد مبرز دانشگاه امام صادق تهران و مدرسه علمیه مروی تهران که قبول زحمت فرمودن و میهمان ما هستند و موضوع رو تحت عنوان مرز میان مودت و براءت اشاره خواهند فرمود و به مباحث آن به تفصیل خواهند پرداخت. من جا داره که خیر مقدم عرض بکنم به حضور این استاد بزرگوار جناب حاجی معماریان و مبلغان خواهر برادر که افتخار دادن در این جلسه حضور پیدا کردن. واقعا جای تشکر و سپاس و تقدیر داره که در این روزهای آخر سال و تراکم کار و اشتغال و برنامه‌های متنوع و در آستانه اعزام فاطمیه بزرگواران به خاطر جاذبه بحث که بسیار بحث ارزشمندیه حضور پیدا کرده ان، به خاطر تعظیم شعائر فاطمی حضور پیدا کرده ان. ان شاء الله از دعاهای صدیقه کبرا فاطمه زهرا هممون بهره مند بشیم که هیچ پاداشی بهتر از عنایت قدسیه صدیقه کبرا سلام الله علیها نیست. به خاطر این حضور گرم شما بزرگواران و به خاطر این کارگاه آموزشی که تا 3 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت، الان به ذهنم رسید که اگر رئیس محترم دفتر هم موافقت بکنم که انشاءالله موافقت خواهند کرد، عزیزانی که برای فاطمیه اعزام میشن ما امروز رو یک روز تبلیغی براشون حساب بکنیم و به روزهای تبلیغشون یک روز اضافه بکنیم به عنوان سابقه تبلیغی، به عنوان حق تبلیغ، که به هر حال این یک روز استفاده آموزشی هم کم از استفاده و استفاده تبلیغی نیستش و عزیزانی هم که ایام فاطمیه اعزام نمیشن رو من به دوستانمون خواهم گفت که به هر حال اون امتیاز حضور در جلسه رو و حق حضور در جلسه رو انشاءالله براشون لحاظ بکنن که به هر حال دوستان با طیب خاطر انشاءالله اینجا حضور داشته باشن که از مباحث استفاده بشه. جناب آقای کاشانی به هر حال توی سیره حضرت زهرا سلام الله علیها و توی منابع تاریخی هم از شیعه و سنی مطالعات بسیاری دارند و انشاءالله بحث بسیار مستوفا و ارزشمندی رو ارائه خواهند فرمود. به هر حال زمانه زمانه بسیار حساسیه و شبهات متنوع در اذهان مخاطبان شماها جریان داره و زمانه زمانه ای نیست که ما فقط جنبه های ولایی معصومان علیهم صلوات الله رو به صورت خام مطرح بکنیم. باید با یک ظرافت ها و حساسیت های خاصی مباحث ولایت و براءت مطرح بشه تا ایجاد تنش نکنه، بتونه شبهات رو و توطئه ها و دسیسه ها رو خونسا بکنه. من فقط اومدم پشت تریبون که خیر مقدم و خسته نباشید عرض بکنم خدمت شما بزرگان و سروران و عزیزان مبلغ، هم از خواهران و برادران، و دعوت بکنیم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی کاشانی برای ارائه و ایراد بحثشون. البته بحث ایشون دو قسمت خواهد داشت، همونطور که خودشون هم اشاره خواهند فرمود. در واقع کلیاتی رو مطرح میکنن در ساعت اول و در ساعت دوم که بعد از اقامه نماز و نهار هستش وارد اون حوزه اصلی جمع میان مودت و براءت خواهند شد. و بعضی از بزرگواران فرمودن که اقامه نماز دارن. ما از قبل پیامک زده بودیم که جلسمون از 8 صبح تا 3 بعد از ظهره، لذا باید دوستان جایگزین میکردن. حالا بزرگواری کنن اگر هم جایگزین نکردن، یه جوری الان بالاخره کسی رو به جای خودشون بفرستن، چون ما تقریبا 11 دیگه در رو میبندن و نه دیگه اجازه میدن کسی وارد بشه و نه خارج بشه. اومدنتون با خودتون بوده ولی رفتنتون با ما هستش، و چون دوست داریم که در محضرتون باشیم برای اقامه نماز جماعت و انشاءالله صرف نهار رو، بعدم جلسه اصلی مباحث حاجی کاشانی که بعد از ظهر انشاءالله رقم خواهد خورد. صلواتی تقدیم بفرمایید.
سرمایه محبت زهرا استین من، من دین خیش را به دو دنیا نمی دهم. گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم.
خب تقدیم و تشکر میکنیم از جناب آقای صافی. نکته ای را عزیزان فرمودن که مبلغان گرامی دقت کنن، گزارشی که عزیزان یادداشت میکنن و میدن، گزارش تبلیغیشون فقط یک روز بعد از شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هست، یعنی روز 24 اسفند ماه، فقط در همون تاریخ گزارش رو باید تحویل بدن. دعوت میکنم از سرور مکرم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کاشانی که به جایگاه تشریف بیارن و هممون رو به فیض برسونن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه زهرا مرضیه سلام الله علیها صلواتی بر رحمت کنی. خدا رو شاکرم که در محضر شما هستم، امیدوارم در بین کلمات این ناقابل جمله‌ای پیدا بشه که توفیق پیدا کنه در منبرهای شما هم به کار بره و بنده هم جزء خاک پای شما که توتیای چشم بنده هست، این بعضی از جملات ما هم شاید با لطف شما جا به جا بشه به گوش دیگران برسه. سه تا بحث بسیار مهم در ماجرای فاطمیه مطرح چالشیه و پرداختن به دو مورد اولش بسیار گسترده است، لذا بنده طرح بحث میکنم. قسمت سوم رو هم اشاره میکنم که جلسه بعد از ظهر رو انشالله نسبت به اون ادامه خواهم داد. یکی از نکاتی که بسیار مهمه باید بهش توجه بشه، نقش فاطمیه و قیام زهرا مرضیه سلام الله علیها در هویت تشیع هست. این بحث کاملا شیعیه و متکفل این هست که آیا قیام زهرا مرضیه سلام الله علیها در شکلگیری شیعه نقش داشته یا نه، که یه 5-6 دقیقه بهش خواهم پرداخت. بحثش مبسوطه، اسم حقیقی رو جستجو کنید. 7 جلسه به این موضوع قبلا پرداختم، یعنی بحث مبسوطه. نکته دوم، فکر کنم بالا تربیات رفعک الله فی الداره، صلواتی مرحمت کن. نکته دوم که بسیار مهمه و بنده با خاکساری میخوام اینو عرض کنم، ضعف پژوهشی و نشناختن دقیق مخاطب، استفاده از مباحث قدیمی تکراری که صدها بار پاسخ داده شده و از این طرف هنوز بهش نپرداختیم، یکی از ضعف‌های جدی ما در مجالسه. اینی که ما می‌بینیم در چند سال اخیر کتاب‌هایی که تو زمینه فاطمیه شیعیان می‌نویسن از طرف غیر شیعه نقد نمیشه، باید ما رو به این فکر واداره که چی گفتیم که اونها نقد نکردن، بعضی هاشو عیناً در شبکه هاشون می‌خونن. چرا ما باید مناظره ای کنیم خیال کنیم پیروز برگشتیم، دقت نکنیم در مخاطب، دقت نکنیم در استناد، و بعد شبکه های وهابی چند بار در سال اینو بازپخش میکنن؟ خب اگر در مناظره شکست خورده باشن عاقلانه نیست بازپخش کنن. بحث دوم، بازتاب فاطمی در منابع اهل سنت به معنای واقعیه. بنده چون امید دارم و با آقای صافی هم عرض کردم دوست دارم عزیزان اشکالات بنده رو بگیرن و بحث یک طرفه نشه آخر کار، میخوام وارد نقد بعضی از قسمت‌ها بشم که شما عزیزان توجه بفرمایید و بنده رو هم نقد کنید. اگر چیزی داشتم تقدیم میکنم، اگر نم استفاده میکنم و یاد میگیرم. ما یه وقتی میبینیم علامه حلی کتاب ننوشته جلد دو کامل نشده نقد بهش نوشته میشه، ما یه وقتی میبینیم مرحوم عبدالجلیل قزوینی رحمت الله علیه میگه یک سال گشتم این کتابی که در رد شیعه نوشته شده رو پیدا کنم، پیدا نمی کردم، سپرده بودن، نسخه خطی بوده دیگه قرن شش، سپرده بودن نرسونه کسی به من، نکنه من جواب بدم، میترسیدن از جواب من. و به فضل الهی یک سال جستجو کردم، بالاخره پلیتیک زدم، کسی رو نفوذی فرستادم، یه نسخه از کتاب تهیه کرد و حالا این جوابش. امروز 600-700 عنوان کتاب اصلی در نقد ما نوشته شده، پاسخی داده نشده. اولا ثانیا خیلی از اوقات اینجا محفل خصوصیه، خیلی از اوقات پاسخی که داده شده در خور نیست، یعنی مخاطب رو نشناختیم. ما الان میخواییم با کی صحبت کنیم؟ بس درون شیعیه، بس با سنی صوفی اثناعشریه. ما سنی های 12 امامی داریم، یعنی اینها با یک حول شیعه میشن. سنی های عالم داریم، وهابی تقلیدی داریم با یه منهج رجالی جدید. اصلا کاری که اخیراً اینها کردن از کار انداختن بسیار از استدلالای گذشته ما رو. به چه معنی از کار انداختن؟ که واردش میشن. فعلا میخوام طرح بحث کنم. غذای ممکن خیلی غذای مطبوعی بوده 150 سال پیش در یک روستایی، امروز در مثلا یه هتل 5 ستاره در اصفهان نمیتونی چون اونطوری عرض کنم که تقدیم مخاطبت کنی. باید بسته‌بندیش، مصلحاتش تغییر کنه. به اون شکل غذای مطبوع و محبوبی نیست، منو گرون قیمتی هم نمیشه براش در نظر گرفت، مبلغ بالایی. این به این معنا نیست که گذشتگان ما زحمت نکشیدن، زحمت کشیدن برای زمان خودشون. اینی که شما میبینید امروز وقتی میخوایم بگیم کتب امامت که کتاب درسی امامت 700-800 سال میریم عقب، نشون میده که ما به این موضوع کم پرداختیم، ولی طرف مقابل ما کم نپرداخت. پس یه بحث اینه که اصلا نقش فاطمی در هویت تشیع چیست؟ بحث مبسوط که 4-5 دقیقه به عنوان جملات نتائج اون عرائض هم تقدیم میکنم، که اگر عزیزان و سروران من خواستن در گفتگو یا سوال و پاسخی که آخر جلسه هست اگر خواستن بیشتر توضیح میدم. بحث بعدی بازتاب قیام زهرا مزی در منابع واقعی ایناست. خب مثلا به شما عرض کنم مسئله هبه بودن فدک و مناظره زهرا مرضیه که فدک هبه است نه ارث، این در منابع درجه یکی عامه نیومده اصلا و ابدا. یعنی آقایون وقتی میرن مطالعه میکنن همچین چیزی نشنیدن اصلا، در حوزات اونها دانشگاهشون اصلا همچین چیزی مطرح نیست. لذا وقتی ما میگیم این بحث امامت یه بحث اصول عقائده، خب مرحبا به ناصر نام. بحث اگر فقهی باشه ما دنبال روایت صحیحه ایم، بحث اگر اصولی باشه که دیگه خبر صحیح هم فایده ای نداره. یا قطع لازمه، متواتر لازمه، عقل باید بیاد وسط. خب مطلبی رو که اگر داریم با یه مخاطبی حرف میزنیم که ما گاهی به مردممون میگیم اینی که دارم میگم خودشون قبول دارن، توجه نمی کنم که گاهی تریبونی که دست من افتاده رو ضبط می کنن. یه وقتی خدا می دونه من گریه کردم پای کردن این شبکه های ماهواره‌ای که یک مجلس کامل یه سخنرانی و یه مداحی رو قریب به نزدیک 1:40 یه شبکه ماهواره کامل پخش کرد. یعنی من گاهی خیال می کنم و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، طرف مقابل که به هیچ وجه اجازه نمی ده ما مبانیمون رو بگیم، کل سخنرانی و کل مدعی یه جلسه رو کامل فیلمش رو پیدا که کامل پخش کرد، نمیخوام اسم ببرم کجا تبلیغ اونا بشه. گاهی ما تار دور خودمون تنیدیم. بعد این مسئله که بحث سومه که انشالله جلسه بعد از ظهر بهش خواهم پرداخت، فعلا در طرح بحثم، اینی که اصلا خودمون بین خودمون میگیم اصلا امکان اتفاق نظر نیست، قصب کردن تمام شد رفت. و اگرم اینجوری که تو ذهن ماه که همه چیو قبول دارن پس جاهل مقصرن و محب قاتل از زهرا هستن، و خب محب قاتل زهرا مرضیه ناسبیه و انجس من الکلب و پس اون توافق معنا داره، محال. آقا اون از کجا ناشی میشه؟ انشالله اگر همراهی کنید و فرصت کنم بنده و خدا به زبان من اون چه صلاح هست جاری کنه عرض میکنم چی میشه این طور فکر میکنی. بعد اون وقت با خودم فکر میکنیم خب این بزرگان ما مثل مرحوم بروجردی حضرت امام که بحث وحدت میگفتن چی میگفتن اصلا؟ چی میگفتن اینا؟ ما بریم با ناسبی رفیق بشیم؟ از کجا دین اینو در آوردن؟ در صورتی اگه این بحث دقیق باز بشه، شما ببینید مقدماتش فشله که اینطور شده. نتیجه از یه صغرا کبرایی که ظاهرش به صورت سوری درسته، مادهش خرابه. عرض میکنم، حالا انشالله شما نقد بفرمایید، وقتی عرض میکنم بازتاب فاطمیه در منابع عامه، یعنی بازتاب واقعیش در منابع درجه یک، ما خیلی از اوقات در استناد دقتمون کم میشه. امثال من، خب الان اگر یه نفر بیاد به شیعه نسبت بده که شیعیان قائل نبودن اسمت ائمه را، در رساله زین الدین عاملی که بعضی هم خیال کردن شهید ثانیه، آمده که اسمت از ضرورات عقاید شیعه نیست. این آقای کدیور هم قبول نداره، اون یکی گنجی هم قبول نداره، بگه بنده به سه نفر استناد کردم. خب آیا شما نمیگید خوش انصاف اینا کجای شیعه هستن؟ اینا از اساتینن، از جهابزن، افزازن اینا؟ یعنی به اندازه یه آدم کوچه بازاری هم نیستن. خب شما تو همین شهر اصفهان تشریف ببرید تو بازار اصفهان، اون چهارباغ میدون امام، ممکنه هر آدم یه عقیده‌ای داشته باشه. یه نفر اومده بود کتابخونه منزل ما رو درست کنه، میگفت بیچاره ها این مردم میرن معاذالله امام رضا، متوسل به امام رضا بشن، نمیفهمن امام رضا از دنیا رفته، دستش از دنیا کوتاه. سیدم بود بیچاره. خب حالا اینو پخش کنن بگن یکی از سادات اینه. خب آقا این یه بی سواد این حرفو زده. ما اگر واردش بشم ان شاء الله میبینید که گاهی 90% استناداتمون به اونا این شکلیه. نتیجه عکسی که میده اینه، ما گفتگو میکنیم برای دفاع از حق، اونا در فیلم ماهواره هاشون صحبت ما رو پخش میکنن، میگن نگاه اینا دروغ به ما میبندن، میگه فلان شخص این حرفو زده، در حالی که فلان شخص از اعاظم ما نیست، از اساغر ما هم نیست. کی قبولش اصلا داره؟ یا نه مثلا فرض کن یکی از آقایون رفته بود یه جا برای اثبات شهادت زهرا مسیح سلام الله علیه، گفته بود رو آلوسی، حالا آلوسی و هر کس بشناسه پدر جد سلفیگریه، نوه این آلوسی صاحب تفسیر کتاب داره محاکمه بین الاحمدین، یعنی احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی و احمد ابن عبدالحلیم ابن تیمیه، و اونجا دفاع کرده از ابن تیمیه. آلوسی در روح المعانی شهادت رو پذیرفته. بعد این فیلم این آقا رو پخش کردن، این حرف رو زدن. بعد گفت خب بینندگان عزیز، این آقایون میگن ما ساداتیم، از اهل بیتیم و راست کنیم ایست، کتاب بیارید ببینن. آلوسی از سلیم ابن قیس شیعه نقل کرده و رد کرده. آلوسی کجا همچین حرفی زده؟ ما نیاز داریم به معاذ الله تدلیس یا چیزی که منجر به تدلیسه؟ اینقدر ضعف اعتقاد پیدا کردیم که چیزهایی به طرف مقابل نسبت بدیم که نگفتن. اون چیزهایی که گفتن که انشالله فرصت بشه عرض میکنم بسه برای ما. برهان و ادله قطعی نزد ما کافیست، یعنی برای ما که خب ثقه نمیدونیم، منابع اونها رو موثق نمیدونیم، عقیده شیعه کاملا روشنه. قرائنی از حقانیت شیعه در منابع اونها هم هست. اما اینکه شما مثلا فرض بفرمایید خیال کنید اینقدر اینها که استاد تحریفن، و اگه فرصت بود 4-5 نمونه شاخدار تحریف عرض میکردم ببینید، منابع و شخم زدن از بین رفته و عمدش هم مال قرن اوله. عمدش به نظر شما با عقل جور میاد در منابع اینا مثلا شهادت زهرا مرضیه رو نوشته باشن؟ شهادت زهرا مرضیه سلام الله علیها قطعیات شیعه است. المشهور شیخ طوسی میفرماید الذی لا خلاف فیه بین شیعه. یه جایی من میخواستم روزه بخونم، گفتم روزه که امروز میخونم با روزه هایی که معمول خونده میشه فرق داره. روزه ها یه نقلیه، نه سندی داره نه اتصالی داره، اشکالی هم نداره، بالاخره هر جای دلیل و در سطح خودش لازم. ولی اینجا روزه شیخ طوسی فرمود مشهور الذی لا خلاف فیه بین الشیعه، هزار سال پیش میگه اون چیزی که لا خلاف فیه بین الشیعه. آقا شیعه منزگافی منابع داره، چون ما حواسمون نیست شیوه علامه هلی و شهید اول و ثانی رو رها کردیم، دورمون تار تنیدیم، یه دشمن فرضی ساختیم، او رو هی میزنیمش، بعدم خوشحال برمیگردیم چون دشمن فرضی سو یاری نداره جواب بده. جواب میده ها، در این تاری که امثال من به بزرگترهای مجلس جسارت نمی کنن، جوانترهای مثل من تنیدن توجه نمی کنم که پس چرا من هرچی میگم آقا یه علامه هلی جزء اول کتاب در میاد سه تا رد علیهش نوشته میشه، چرا من هرچی می نویسم 15 جلد هیچ کی ازش در نمیاد؟ خب برای اینکه خوراک دارم درست میکنم برای اون حواسم نیست. خدای نکرده اگر تدلیس یک محقق رو ثابت کنن، خب توثیق دیگه نمیشه اون فرد. انگار کسی در قرآن کریم، حالا نمونهاش عرض میکنم ببینید، کسی در قرآن کریم بگه که بله قرآن کریم قائله که دست خدا بسته است، معوذ الله، ید الله مغلوله. خب بله در قرآن آمده، بعدش هم غلت ایدی هم آمده، نپذیرفته که، نقل کرده و رد کرده، آمده ان الله ثالث و ثلاثه، نپذیرفته که، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. چون ما در معرض حوزه بین المللی نیستیم، این مباحث امامت رو مباحث اصلی حساب نمی کنیم، به صورت عملی دوچار رکود جدی شدیم. چند تا مناظره در 10 سال اخیر به صورت رسانه ای داشتیم که شیعیان درش مطلق پیروز شدن، اگر خاطرتون هست بگید. معاذ الله، این به معنای این که حق دست ما نیست نیستا، گاهی اوقات بوده جمهوری اسلامی حق مسلم بوده، حقوق بین المللش ضعیف بوده، این استادی که مسئول حقوق بین الملل یا وکیل ما بوده ضعیف بوده، رفتیم دادگاه لاهه شکست خوردیم. تو قضیه کرسن مگه ما ضرر کردیم؟ ما اشتباه کردیم؟ ما حق نبودیم؟ حق بودیم، ولی نتونستیم طبق مبانی حقوق بین الملل درست عمل کنیم، شکست خوردیم. لزوماً حق بودن دلیل این که آدم بتونه اثبات هم کنه نیست، مشتبه نشه انشالله امر. اینی که عرض میکنم بازتاب فاطمی در منابع عامه، یعنی واقعا منابع عامه، باید جواد بررسی بشه. این آقایون بناشون بر اینه که حتما تحریف کنن. فعلا از من همینطوری خطابی بپذیری، چون میخوام طرح بحثم کامل بشه، بعد اگر دوستان چون بحث مبسوطه در نوشتجاتشون به من رسید، یکی از اینها رو وای میستم روش بحث میکنم، یه کم عمیق‌تر ببینید. فعلا اصل بحث اون دغدغه‌ای که حقیر دارم این که یه عزیزی سرور من تشریف میبره یه جایی سخنرانی میکنه، دو تا اتفاق میفته، مخاطب شیعیش به جای اینکه دقیق بدونه با کی باید بغض داشته باشه، نوک پیکان بغض جابجا میشه، بلا فاصله به خاطر اینکه تقابل و تنش ایجاد میشه، طرف مقابل ما در مذهب دیگه 4 تا سخنران میاره که به قول خودش تفنید مکابرات کنه. هر جایی که ما سخنران فرستادیم معمولا شقاق بین شیعه و سنی و درگیر و قتل رو زیاد کردیم. چرا؟ به خاطر ضعف در پژوهش. حالا انشالله اینو دقیق روش مایی میسم عرض میکنم ببینید. اونی که با اسمی گفتیم و معمولا نگفتیم، جسارت به عزیزان نمی کنم و عامل اتفاق افتاده رو دارم میگم، ان نادر و کل معدوم و کار ندارم و به شما هم جسارت نمی کنم که خاک پای شما و یه اتفاق افتاد، اگر نبود به من بفرمایید، نیست من تصحیح میکنم. جاهایی که ما نرفتیم، چون این تبلیغ خلاف تبلیغ قاضی عبدالجلیل قزوینی و علامه هلیه، غیر از روش شهید اوله، غیر از روش شیخ طوسی و سید مرتضاست، حتی غیر از روش مرحوم میرحامد حسینه، حتی غیر از روش اوست، او در زمان خودش کتابی نوشته که فتنه را در هند خوابونده، پاسخهای درخوری دادند، برای رد اون پاسخها نیاز به کاره. اینطوری نیست که بگیم از پیش طرف مقابل باخته، اصلا اینطور نیست، ساده اندیشیه. چون این اتفاق نیفتاده، چون من درون خودمون بودم حرف زدم، توجه نکنم هر جا ما مبلغ فرستادیم طرف مقابل رو تحریک کردیم. ما روستاهایی داریم که مبلغ شیعه نرفته روحانیش یه وقتی برای اول میره، اهل سنت در حوزه‌شون رو باز میکنن، میگن بیا اینجا شما درس بده. یه وقتی اگه فرصت شد بعضی از عزیزانی که توی این موضوع کار کردن و من با آقای صافی عرض میکنم که بیارن اینجا برای شما فیلماش اصلا اگه تونستن بیارن پخش کنن. سیره نبوی با استفاده از اصول کافی در یه حوزه در جنوب زاهدان بیان شده، چون این حساسیت تو اون روستا هنوز اتفاق نیفتاده. او نگفته چرا به ما دروغ میگید. اینی که ما خیال کنیم اهل سنت زهرای مرضیه سلام الله علیها قطعا به او ظلم شده، این که شکی نیست، بهش میپردازیم. اما خیال کنیم امروز این غیر شیعه ها هم اینا رو همه رو میدونن به تفصیل، خب پیش خودمون میگیم اینا ناسبی هن دیگه. خب قاتل از زهرا کی دوست داره؟ قاتل بزعت الرسولو. بعد وقتی این حرف رو میزنیم، خب تو دل اون جوونی که خودش میدونه اینطوری نیست، میگه اینا عجب بی‌انصافا هن، به ما دروغ میبندن، دروغگو هن اینا که ما دروغ میبندن. ما چه قبول داریم؟ میره پیش شیخشون ماموستاشون، آقا ما قبول داریم قاتل از زهرا باید دوست داشته باشیم؟ نه، صدن سبیل الله میشه اینطور. یعنی طرف از ما بیزار میشه، اصلا که سراغ ما نمیاد ببینیم ما چی داریم میگیم. صد دن سبیل الله میشه. اینی که باید بازتابه، اینی که چرا بخاری که بناش بر تحریف گسترده است از دستش آب نمیچکه. شما خیال میکنید از دستش در رفت یهو همینطور نقل کرد که ارسلت فاطمه تو الی ابی بکر تسأل میراثها، مثلا حواسش نبوده به نظر شما؟ این ساده انگاریه، بازی کردن تو زمین اوست. چون تو این فضایی که ما هستیم خیال میکنیم همه رو طرف مقابل میدونه، اصلا میگیم بله معلوم نیست این بخاری متشدد که علی بن ابی طالب و خلیفه چهارم قبول نداشته جز کسانیه که طرفدار قائدینه مثل عبدالله بن عمر. یعنی اختلاف شد بین علی و معاویه، یه چند سال اختلاف بود تا بالاخره تمام شد و معاویه اومد بالا. کسی که اینطور فهم میکنه چرا باید بگه ارسلت فاطمه تو الی ابی بکر تسأل میراثها فمنع ابو بکر فاطمه فدکا فوجدت فاطمه تو علیه السلام، یعنی فغضبت فاطمه تو علیه السلام علی ابی بکر فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت فلم ما ماتت تا دفن هذا و جا علی لیلا. بیمار بوده بخاری این حرف رو نقل کرده؟ به نظر شما از دست شما هم چیزی در میره آقا؟ بعد این آقایونی که در تحریف استادن بلکه فتوا میدن، ذهبی 500 عنوان کتاب ریز و درشت داره، انشالله اردیبهشت تهران تشریف بیارید نمایشگاه بین المللی، کتاب فروشی عربی پیدا نمی کنید از ذهبی کتاب نداشته باشه. ایشون میگه اگه مباحث اختلافی بین صحابه رو دیدی یجب طیه و اخفاءه بل اعدامه. تو این چاپ مشهور 23 جلدی جلد 10 صفحه 92 مؤسسه الرساله، اگر یه چیز سندی مبنی بر اختلاف اصحاب دیدی باید کنار بذاری، اخفا کنی بل اعدام کنی، بریزی تو دستگاه کاغذ خورد کن از بین بره. و کتمان و ذالک متعین علی العامه و احاد العلماء، هم بر علما واجبه هم بر عوام. خب این آقایین چرا این جمله های بخاریو همینجوری هی از دستشون در میره، هی از دستشون در میره؟ نه آقا، چون ما دقیق با اینا مواجه نشدیم، متوجه نشدیم اینا چه کار کردن. اینها روز اول تلاش کردن اصل ماجرا رو کتمان کنن و کردن. ما میگیم خطبه فدکی یکی از اعاظم و ارشیات منابع ماست، اینقدر بیچاره شدیم ما به خاطر ظلم اون ظالمان روز اول، توسط شیعن به استفاضه و تواتر نرسیده، وای بانه که دست اهل سنت رسیده باشه. من معتقدم بیان شده این خطبه، ولی اینی که این خطبه توسط اهل سنت نقش شده باشه و پذیرفته شده باشه که این کلام زهرای مرضی است، ابدا اینطور نیست، ابدا اینطور نیست. کما اینکه خطبه قدیر، این آقایون مستضعف فکری هستند، چون از کل قدیر و جریان و دست بالا بردن و امامه بر سر امیرالمومنین گذاشتن و بخ بخ و بخن بخن کردن تو منابع درجه یکشون با روش جدید هیچی نیست جز جمله من کن تو مولا و فعلی و مولا تخفیف بدی علامه والان والا و آدمان آدا. خب شما از این یه جمله که اون همه قرآن متوجه نمیشید در منابع شیعه، شما خطبه قدیر رو نگاه میکنی میگی دیگه پیغمبر باید چه کار میکرد؟ پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه از نظر تبلیغی وظایفش انجام داد، ولی قرار بر تحریف، کتمان، دستگیری افرادی که بیان میکنن بشیم، به تیر غیب گرفتار شه هر کی مخالفه، میگن جن با تیر زد طرفو که نتونی قاتلم پیدا کن. از بین بردن اونی که مونده اونی نیست که شما میبینید و میدونید. امامتی که شما میگید با امامت که تو ذهن او هست مرتکز ذهنیشه اصلا ربطی به هم نداره. مرتکز ذهنی او اگر شما تونستی به او بفهمونی امامت فرع نبوت حداقل، حالا اون قسمت برتریش بر نبوت رو که هیچی اصلا نمیفهمه کلا، اون قسمتش که امامت فرع نبوت خلافت هدایت استمرار نبوت اگر بفهمه میگه از اصوله. ولی او چیو میگه امامت؟ حاکم جامعه اسلامی اسمش گذاشته امامت، خب میگه از فرعیات دیگه، استانداری از اصول دین که نیست، یعنی توی فضای دیگه ایه. اگر ما میخوایم تبلیغ کنیم جمع مبلغین هستیم، حالا یا مخاطبمون غیر شیعه است یا میخوایم به شیعیان بگیم بدونن از اونا، تبلیغ یعنی چی؟ برسونیم. نیست تو ذهن اونا همچین چیزهایی. نمیگم حقیقت نیست تا خدای نکرده بد برداشت بشه، نیست در ذهن اونها. حتی اینطوری به شما عرض کنم، یه بابایی که چون کتابش پیش ما زیاد بوده هی خوندیم و هی نقدش کردیم، گاهی ما میخواییم مباحث امامت رو نقد کنیم اینجوری شروع کنیم، آقایون میگن الحمدلله الذی قدم ال، هممون حفظیم مفضول علی الفاضل. بابا جان این معتزله بغداد بودن 800 ساله نیستن. امروز آقایون میگن افضل به حکومت رسید. توجه کردین؟ یعنی باید با کی داری حرف میزنیم؟ تاریخ امامت اگر میخوایم بحث کنیم، تاریخ رو میخوایم بحث کنیم، بله یه دوره معتزله بغداد قائل به افضلیت امیرالمومنین بر همه خلفا بودن، منتها برای اونام شأن و شؤونی قائل بودن نه در حد امیرالمومنین. اون وقت ما چون کتاب شرح ابن عبدالحدید نزد ما موجود بود و شرح نهج البلاغه مولای ما بود، کتاب دست ما بود، من این وقتی نسخه خطی کتاب خونه مجلس رو بررسی میکردم میگم ده ها شرح هم بهش نوشتیم. ولی 800 سال کسی همچین فکری نداره در مخالفین ما. خب ما هی این حرف رو تکرار کنیم، چون کسی نیست بگه آقا اینی که دارید میگید جوک 500 سال پیشه دیگه، الان کسی با این نمیخنده، چیزای دیگه ای میگن. و کتاب علیه ما نوشتن و این حرفا رو گفتن. متاسفانه اینا چون جایی نداره، بحثای جنبیه، جنبیه فوق جنبیه، بحث نمیشه، لذا ما دچار تعارض این بین خودمون و خدا وقتی میخوایم مسئله وحدت رو مطرح کنیم، یا باید بگیم غیرتی هستی بس نباید خون مادرمون رو رها کنی، یا وحدتی هستی خیانت به خون مادر ما میخوای بکنی، چون اصلا مسئله روشن نیست، محل نزاع معلوم نیست چیه. و یه عزیزی من وقت پیغام دادم، شما که رسانه دستته بدون که طرف مقابلم رسانه دستشه، و چون شما شهرت داری اتفاقا از تصویرت استفاده میکنن. اینی که شما بگی بله در یه روایتی که سندش هم صحیحه آمده که مثلا امیرالمومنین افضله، خب بیچاره اون کسی که امیرالمومنین افضل ندونه در قیامت، از نظر ما اصلا اعمالش به درد نمیخوره، نه ثواب داره نه جزا داره، مقبول نیست. انما یتقبل الله من المتقین، این که سر جاش، اما فعلا تو این دنیا داریم حرف میزنیم. خب آقا شما در یه مسئله فقهی یه خبر صحیح پیدا کنی همینجوری حکم بدی، استاد شما نمیگه ببینم تو اصول پیش کی خوندی؟ تر کتاب اصول با اون بحث تعارض که بود میگفتن سیره عقلا اگر دلیل اصلی باشه یه خبر مادامی حجته که معارض نداشته باشه، اگه معارض اقوا داشتی یا متواتر مقابلش بود چی؟ همینطور فتوا دادی؟ حالا امامت رو میگی از اصول دینه، یه خبر میاری میگی؟ بنده عرض میکنم انشالله بر ولایت امیرالمومنین از دنیا بریم، شکی در ولایت امیرالمومنین نیست، میترسم گاهی بد برداشت بشه. اما اینی که ما توقع داریم مسئله که ما اصول دین میدونیم با یه خبر واحد صحیح بموسونیم، طرف مقابل صدها خبر واحد صحیح از نظر خودش خلاف این داره، یعنی قرار باشه با ساده اندیشی خودمون بنشینیم یه طرفه به قاضی بریم، هی میمونیم که اینها چقدر گیجن، اینا چرا مغزشون کار نمیکنه؟ نیست بین خودمون و خدا اینطوری نیست؟ چطور این آقایون تو ادبیات ما نگاه میکنیم انقدرم گیج نیستن؟ کتاب درسی ما هنوز. چطور در تفسیر مهمترین تفاسیرمون سلسش حداقل قیل و قال ایناست؟ اگه اینقدر اباطیل و لاتائلاته که انصاف نیست این آدم به یک کسی رجوع کرده باشه به تفسیر فقه. من معجب به تفسیر فقه نیستم، ولی شما تفسیر فقه رو حذف کنی از تفسیر المیزان چند درصد حذف میشه؟ یعنی لاتائلات آورده در کتابش مرحوم علامه، یا تسنیم، این تفاسیر مهم و معاصر رو ببینید، یا رشید رضا المنار. نه آقا، این بی‌انصافیه که ما خیال کنیم. راه راهیه که علامه هلی رفت که توضیح میخوام بده. این راهی که ما داریم میریم که از بعد از قتل عام‌هایی که در صفویه رخ داد، تندروی‌هایی که ما متاسفانه برای انتقام که اونا هی در طول تاریخ ما رو کشته بودن، ما همیشه کتک خورده بودیم، سیلی خورده بودیم، بزرگانمون و عزیزانمون رو کشته بودن، نمیتونستیم دفاع کنیم. دوره صفویه که اومد، مسیر اون مسیر تشیع حقیقی متاسفانه به یه گوشه منزوی شد. روش علامه هلی توضیح خواهم داد، کنار رفت، کار افتاد دست شاه اسماعیل صفوی، حمله کرد رفت بغداد و کوفه و قبر ابو حنیفه رو خراب کرد. بعدم رفت نوه تفتازانی رو در خراسان کشت، مرحوم محقق ثانی تا پایان عمرش ناراحت بود، میگفت این قتلی که این انجام داد یا آیه مرجع تقلید و کش، تا صدها سال کینه این مردم نمیذاره اینا بیان ببینن حقیقت چیه. به قبر ابو حنیفه شما چیکار داری؟ ما اینقدر بیچاره شدیم دلیل نداریم به قبر ابو. خب اونم میبینی قبر عجب نعدیه چیکار میکنه؟ یعنی منهج از دست علمای بزرگ رها شد تو این قسمت، از نظر عملی کار افتاد دست جهال، از نظر عملی ها، یعنی با اعازم میدون داده نشد. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که روش عوض شد. تا دیروز شهید اول در 30 سالگی، ببینید مرحوم علامه مجلسی در اون جلد اجازات بهار اجازاتی رو که علمای اهل سنت به شهید اول داده رو ببینید، یه کتاب بی‌نظیری که من اگر کاری که نیستم بچم اگر خواستم کتاب درسی کنم اینو کتاب درسی می‌کردم حفظ کنن طلبه‌ها، که چند جهت مهم داره. جلد سفرم موسوعه شهید اوله که توسط تیم آقای مختاری حفظه الله درست شده، شیخ رضا مختاری ظاهرا اصفهانی هم ازشون، که اصلا هر کس مطالعه کنه میبینه چقدر ضعف‌های پژوهشی تو علم تراجم داشتیم، چی داشتیم، چه خیلی نکات درش هست. روش علما چی بود؟ یکیش اینجاست، 30 سالش شهید اول، عالم برجسته اهل سنت به اون میگه امامون العلامه، فخر بشر روی زمین. ما امروز کیو داریم که بهش بگن فخر بشر؟ 100 سال نشده یه روزی بین قبائل و طوائف سنی حنفی و شافعی در عراق دعوا میشد، ملتجع به بیت شیخ محمد حسین کاشورقتا میشدن از شیعه که این راشتی بده. الان هم اینطوری هست؟ الان هم هست؟ الان هم بیضاوی ها که از علامه هلی سوال میکنن، الان هم ما داریم سوال کنن از حوزات ما؟ ما دور خودمون تار تنیدیم. این قسمتش به من ربطی نداره و شما عزیزان اگه مدیر حوزه نباشید شاید کار ازتون بر نیاد. اونی که مهمه اینه این تفکر رو ما تو هیئت القا نکنیم، یه دشمن موهوم هی بزنیم. حالا چند تا مثال عرض میکنم ببینید. یه صلواتی مرحمت کنی. پنج دقیقه اول میخوام اختصاص بدم به نقش فاطمی در هویت تشیع. این خلاصه 7 جلسه است که اونجا زیاده گویی کردم. تا قتل عثمان شما اگر فیلمبردار رو میبردید درون جامعه مدینه، تفاوت ظاهری بین مسلمان ها اصلا نمیدیدید. تفاوت ظاهری تا قتل عثمان نمیدیدید. یه مسجد یه جور نماز، همه یه کار میکردن. زمینه بروز نبود، زمینه ظهور نبود، در اوج تقیه بود. نه اینی که شیعه اینجا
ممکنه خیلی راحت فکر کنیم که کل کره خاکی فقط مسلمان‌ها در بین